بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحیات على خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد و على آخرته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات والارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و کنا نخوض مع الخائضین و کنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم على التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة. منظر مبارك سروران معظم و حضار گرانقدر سخن در آخرین بخش از آیات بینات سوره شریفه مدثر می باشد. خاطر شریف استحضار دارد که در نوبت گذشته بازگو کردیم خداوند سبحان فرمود اصحاب یمین مستقر در جنت می شوند. اونگاه بعد از اون که اینها از رهن نفس به در آمده و آزاد شده پیوسته به جنات الهی هستند، در اون فضای نورانی بهشت یتساءلون عن المجرمین، از مجرمین از یک دیگر سوال میکنند که وضعیت خیلی ها که با ما بودند چطور شد، اینها کجا هستند، چه شرایطی دارند، اینها به کجا وارد شدند. اشاره کردیم که خداوند سبحان به شکل سوال این مطلب رو مطرح میکند و به تعبیر ما جرم یابی می شود که جرائم کسانی که وارد به دوزخ و سقر خداوند سبحان شده اند چیست. فرمود ما سلککم فی سقر، اینها سوال می کنند که چه چیزی شما را وارد کرد در سقر. سلکه به معنا همون دخله و ورود است. ما سلککم فی سقر، اینها هم در جواب چهار مطلب گفتن که دو نکته اون رو در نوبت گذشته و دیروز توضیح دادیم. ابتدا اون که قالوا لم نكن من المصلين، ما هیچ ارتباطی با خداوند سبحان نداشتیم، ما بریدگان از حق بودیم، ما اعتنایی به ارتباط با حضرت باری نداشتیم. و اشاره کردیم که عالی ترین و بهترین و متکامل ترین شیوه ارتباطی با خداوند سبحان رو حضرت علی اعلی در مسئله صلات و نماز خلاصه فرموده است و باز جامع ترین صلات در بین تمام شرایع الهی اختصاص دارد به جامعه ترین شریعت که شریعت وجود مقدس نبی مکرم باشد. یعنی عالی ترین نوع ارتباط با خداوند سبحان نماز است و باز جامعه ترین و عالی ترین نوع نماز و شکل نماز در شرع مقدس نبوی است که خداوند سبحان مجموعه اعمال سلوکی را در این نماز قرار داده است، از قیام اون و رکوع اون و سجود اون تا تمام اذکار نورانی که حضرت باری تعالی در نماز قرار داده است. قالوا لم نكن من المصلين، مشکل اول این، اینها نسبت به حق الله هیچ ارتباطی نداشتند. دوم ولم نكن نطعم المسكين، بنابر اون پیوستگی که همیشه در قرآن کریم بین صلات و زکات وجود دارد، بین حق الله و حق الناس وجود دارد، به دنبال اون فرمود ولم نكن نطعم المسكين. مشکل دوم ما این بود که ما به طبقات محروم و مستمند جامعه هیچ حاجت و کاری نداشتیم و شعارمون این بود که اگر خداوند سبحان میخواست ولو شاء الله، اگر خداوند میخواست اونها را میداد، حال که اینها ندارن خدا نخواسته است، ولی اگر خدا میخواست به اینها داده میشود، عطا میشود به اینها، همونی که در سوره یاسین خداوند مطرح میکند. ولم نکن اطعم المسکین، این دو مطلب رو بازگو کردیم خدمت عزیزان. و اما سوم، مشکل سوم ما این بود که و کنا نخوض مع الخائضین، دیروز گفتیم این دو مسئله اول که مطرح می شود مسائل عملی است، این دو قضیه دومی که مطرح می شود نکات علمی است، یعنی اینها بحث عقیده است، اونها بحث عمل. و کنا نخوض مع الخائضین، و ما خوز می کردیم با خائزین. واژه خوز الان ترجمه میشه شه الاشتغال بالباطل، به باطل مشغول بودن رو خوز می گویند. اما یه ریشه لغوی دارد که به فهم مطلب بسیار کمک می کند و اون اینه که اساسا کلمه خوز و خائز به کسی می گویند که اگر جوی آب روانی است، اگر احیانا یه محلی است که آب خوش گوارا روشنی جمع شده است در اونجا، یه کسی پا رو بالا بزند، پاشها رو بالا بزند و برد درون این آب، این آب را گل کند، این عمل رو میگن خوز. یه آب آبشخور صافی روشن تمیزی که انسان ها میخوان از اون استفاده کنند، اگر کسی این رو جلالود کند، بیالاید و آلوده کند، به این عمل خوز گفته میشود در کلام عرب. این خوز است. و به همین جهت هنگامی که کسی مشرب فکری جامعه را آلوده می کند، هنگامی که کسی آبشخورهای فکری را می آلاید و پلید می کند، افکار ناپسند به جامعه تزریق می کند، شبهات ناپسندیده را القاء به جامعه می کند، این عمل هم خوز گفته می شود. این باطلگرایی خوز است. و کنا نخوز مع الخائزین، همه اون کسانی که در طول تاریخ مقابل انبیا دفتر و دستک باز کردند، همه اون کسانی که مقابل شرایع الهی ایستادند، از طریق خوز وارد شدند. اونها حقیقت که نداشتند، اونها چشمه های آبشخور فکری جامعه رو آلوده کردند، پا رو بالا زدن، اومدن درون آبها و آب رو گل کردند تا از این آب گلالود برای خودشون ماهی بگیرند. این عمل خوز است، این اشتغال به باطن است که ریشه لغوی این است. خداوند فرمود اینها میگویند مشکل سوم ما آن بود که و کنا نخوز مع الخائزین، ما با باطلگرایان چرخیدیم، هر سازی که اونها زدن ما هم با ساز اونها بر حال مشغول شدیم. و کنا نخوز مع الخائزین، از همون ابتدا نبی مکرم پیشبینی این مطلب رو فرمودند که ستفرق امتی، از همون اول پیغمبر فرمودند 72 73، این تشدت ها و تفرق ها و دکان باز کردن ها را از اول پیغمبر فرمودن. قبل از نبی مکرم هم بوده، از سامری ها همیشه مقابل انبیا در صحنه بودند، تا امروز هم هست، فرداها هم وجود دارد، تا زمانی که دولت حقه وجود مقدس ولی عصر صلوات الله علیه محقق گردد. بدانید این بازی ها و این خوزگرایی ها هست، این اسم تعطیل شود اسم دیگر میاد، این مکتبش کم فروغ باشد مکتب دیگر روشن میشه. همیشه مکتب های باطل مقابل مکتب حق خوز کردن. اینها اومدن تفکرات جامعه و اعتقادات پاک مردم رو کدر کنند و به هر حال استفاده های خودشون رو ببرند از این فضاهای نامناسب مسموم. و کننا نخوز مع الخائزین، چهارم و کننا نکذب بیوم الدین، این چهارمی چیزیست که هر سه قبلی در گروه همین است. و کننا نکذب به یوم الدین، و ما مشکل اصلیمون این بود که یوم الدین و یوم القیامه و روز جزا را قبول نداشتیم. اگر این چنین است مطلب تمام است. گویا باور نمی دارند روز داوری چید، همه قلب و دقل در کار داور می کنند. اگر کسی باورمند به روز داوری باشد، اگر کسی خداوند سبحان رو دیان یوم الدین بداند، اگر کسی معتقد باشد که یا بنی انها ان تک مثقال حبه من خردل فتکن فی صخره او فی السماوات او فی الارض یأتی به الله، اگر کسی معتقد باشد که مثقال ذره عمل انسان در عالمی سنجش می شود به حساب و موازین حق الهی که الوزن یوم اذن الحق، و دیگه معیارهای ریایی مزورانه بشری به کناری می رود، این نمی تواند فریب به خدا و خلق بکند. اگر مشکل در اینجا دیده میشه، ای سلیم آب سرچشمه بجوی. ریشه اصلی اونجاست که انسان اعتقاد به معاد ندارد، اعتقاد به حساب ندارد، اعتقاد به حق الله ندارد، اعتقاد به حق الناس در کتاب الهی ندارد. بلا اگر کسی معتقد باشد که و کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا، که تمام مجموعه وجودی ما در گریبان ما فردای قیامت صحیفه عمل گشوده می شود. اگر کسی این اعتقاد رو داشته باشد که جان برادر نمی تواند رجلی به مال مردم تعرض کند، اگر کسی این اعتقاد داشته باشد که نمی تواند ظلم بر بندگان خدا بکند، اگر کسی این اعتقاد داشته باشد که نمی تواند گردنش مستقیم بگیرد مقابل تکالیف الهی و تمرد و اسیان بکند، این علت اینه که نپذیرفته است. کننا نکذب بیوم الدین، ما نپذیرفتیم. و در این حال خیلی لطیف است این جمله که در یکی دو سوره قبلی که خدمت عزیزان بحث میکردیم، سوره شریفه معارج در بحث ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر عنکبوت هم اشاره کردم خدمت عزیزان. در اونجا وقتی که آثار صلات مطرح میشد، خلق الانسان حلوا و اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، انسان ها بیقرارن، بی ثباتن، ظرفیت ندارن مگر اون کسانی که ظرفیت میگیرن با ارتباط با خداوند سبحان مسلین، اینها قرار پیدا میکنن به شرط اون که بر نمازشون دائم و پایدار باشن، مقطعی نباشد. بعد اونجا نشانه های اینها رو مطرح میکنن و فوائد رو مطرح میکنن. تمام اینهایی که اینجا نفی شد اونجا اثبات میشه، ارتباط با خدا، ارتباط با خلق، تصدیق اون کسانی هستن که یصدقون به یوم الدین. اینجا میگه کنا نکذب به یوم الدین، دقیقاً نقطه مقابل یکدیگر رو مطرح میکنه خداوند. خب این چهار نشانه مطرح شد، عرض کردیم دو بعد، دو نشانه علمی، دو نشانه عملی به خداوند سبحان به عنوان علت ورود به جهنم مطرح کرد. فاعتبروا یا اولی الابصار، آنی که خداوند سبحان میگه برای این نیست که اهل بهشت کنجکاو بودند، اصحاب الیمین کنجکاو بودند که بدانند اینها چرا به کجا رفتند، نه این بحث اون نیست، این بحث این است که فاعتبروا یا اولی الابصار، ببینید چشمتون باز کنید انسان ها، علت ها رو بیابید، حساب کار خودتون بکنید، پند گیر از مصائب دیگران تا نگیرند دیگران زتو بند. اگر شما نمیخواهید فردا جواب بدید ما سلککم فی صدر کنا کنا، بگویید الان حساب کار خودتون داشته باشید و با خدا حسابتون روشن کنید. این مطالب رو خداوند سبحان در اینجا مطرح فرمود. بعد یه جمله دیگه هم اینها اشاره میکنن و این مجرمین در سقر. خب حال نماز نبود، زکات نبود، خوز به باطل و باطلگرایی بود، اعتقاد به قیامت نبود، اما میشه در این حال همه اینها قابل اصلاح است، همه اینها قابل استدراکه، میشه از یه جایی بازگشت، میشه در یه مقطعی انسان تمام اینا هم داشته باشه. همیشه مطرح کردیم در بارگاه خداوند سبحان حکایت همان است که با کریمان کارها دشوار نیست، تو مگو ما را بدان شهبار نیست، جایی که هرگز استعلام از اداره تشخیص هویت نمی شود بارگاه خداوند سبحان است. خداوند به سوء سابقه پیشینه هیچ کس کاری ندارد. علی اعلی روز شما بینگرد، به دیروزتون کار ندارد، ماها ظرفیتمون در حدیه که تا با کسی برخورد کردیم ولو در حالت صلاحیت سریعا از دیروزش سوال میکنیم، دیروزش چه خبر بوده است، پریروزش چه خبر بوده است. این 20 سال قبل یه زمانی که راه میرفته یک سنگی کلاف شما رو پاش زده، بس این انسان عادلی نیست. ماها نوعا اینطور نگاه میکنیم به قضایا، اما در بارگاه خداوند سبحان این حرفا وجود ندارد. اونی که مهمه الان چه حالی داری، هر که بودی بودی، اما آنی که مهم است حال توست، روز توست، امروز توست، روی این حساب میشه. اینها اگر به هر شرایطی هم عمل کردند، آیا در هیچ مقطعی متزلزل نشدند؟ آیا در هیچ شرایطی باز نگشتند؟ یک براشون صحنه پیش نیومد، برقی از منزل لیلی ندرخشید برای اینها که یک مرتبه به خود بیان و بدانند که به هر حال چه خبر است؟ نه متاسفانه این خط رو ادامه دادن تا اونجا که حتی اتامن یقین، تا اون زمانی که یقین آمد. توجه دارید عزیزان که کلمه یقین رو در قرآن کریم خداوند سبحان بر مرگ وضع کرده است، از اسامی مرگ کلمه یقین است. چرا؟ چون اگر ما به هیچی معتقد نباشیم، هیچی رو باور نداشته باشیم، دیگه مرگ رو باید باور داشته باشیم. 100 سال قبل اگر تو این شهر بود هر کسی الان نیست، الان هم علل قاعده وقتی به خودمون نگاه میکنیم 100 سال آینده هیچ کدام از ما انقریب از که از ما اثری باقی نیست. پس بنابراین اگر ما به هیچی باور نداشته باشیم مرگ باید بپذیریم. مرگ یک امر یقینی است، مسلمه. کل ابن انسا و ان طالت سلامته یوما علی آلت الحدباء محمول، هر که باشد فرزند انسان و از هر مادری متولد شده باشد، یوما علی آلت الحدباء محمول، این یه روزی بر تابوت چوبین سوار می شود، بر مرکب چوبین سوار می شود و از این سوبون سورانده می شود. قصیده‌ای دارد بسیار زیباست جناب ابوالحسن تهامی، البته شاعره قرن هفتم هشتم بوده است، سید ابوالحسن تهامی از هاشمیون بوده است، بسیار عالی می گفته است. یک بیتش خیلی معروف ذهن اهل مصیبت است، اما خود قصیده خیلی عالی است. از اونجا آغاز می کند که پسرش فوت کرده است، جوان 18 سالش فوت کرده، و نوعاً در عزای گربابت سب نوه جر آه صاحب درد را باشد اثر. شعرهایی که پسر از دست دادن زیباترین و عالیترین شعرها رو در مصیبت جوان گفتند. در پارسی خودمون هم صبحگاهی سر خونه و به جگر بکشاوید. وقتی که جناب خاقانی بدیل الدین خاقانی پسرش رشید الدین رو از دست میدهد، عالی ترین قسم صبحگاهی سر خونه و به جگر بکشاوید، جاله صبحدم از نرگس تر بکشاوید. زیبا وارد میشه تا آخر قوغا میکند. این آقای ابوالحسن طعامی دارد که حکم الله، شروع قصیدش این حکم المنیت فل بریت جاری، ما حاضر دنیا بدار قرار، جاور تو اعدائی و جاور ربه، شتان بین جواری و جواری. حکم مرگ در بریه یه چیزیست که تنفیذ شده است، تمام مطلب تمام شد. حکم المنیت فل بریت جاری، ما حاضر دنیا بدار قراری، خداوند اینجا را مقر برای کس قرار نداده است. آن پسرم جاور تو اعدائی، من در کنار دشمنانم زندگی میکنم و تو در به جوار الهی پیوستی. چقدر فرق است بین این زندگی و اون زندگی. بعد اون یک بیت معروفش که 7-8 بیت میره پایین تر، میرسه به اون که یا کوکبن ما کان اقصر عمره و کذا تکون و کذا کبل اصحاری. پسرم چه زود ای ماه یک شبه من، حکایت همون ترجمه است که بعضی ها برها، چه زود مانند ستاره سحری که زود می آید و زود می روید، زود آمدی و زود رفتی. حکایت این است، یقین به مرگ داریم. ایرادی ندارد اون جمله هم عرض کنم خدمت عزیزان، اون آیه شریفه رو که وعبد ربک حتا یأتیک الیقین، پیغمبر به عبادت پروردگارت مشغول باش تا یقین به سراغت آید. گاهی بعض از طوائف خاص، حالا ارزی ندارم، بعض از گروه های خاص از این آیه شریفه جوری استفاده کردن، و عباد ربک عبادت خدا یه راهه. شما وقتی به خانه و مقصد رسیدید دیگه تو راه حرکت میکنید، عبادت راه پیغمبر، تو از این راه برو تا برسی. هدف چیست؟ رسیدن به یقین. وقتی که به یقین رسیدی دیگه نه نماز نیاز داری، نه طاعت نیاز داری، نه چیز دیگری. و عباد ربک حتی یعطی اکل یقین، این یقین رو اینهای یقین ظاهری معنا کردن و بعد چنین حرفی رو گفتن که به ناموس هیچ کدام از شرایع الهی چنین چیزی در نگنجیده است، در نمی گنجد، چون بزرگ مردان الهی و اولیاء خدا تا ساعت آخر و لحظه آخر زیور گوششون عبودیت خداوند سبحان بود است. و اصلا خود عبودیت موضوعیت داره نه طریقیت، به لحاظ این که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، خداوند سبحان جن و انس رو نیافرید است مگر به خاطر عبادت، که باز تو خود این بحث است که این عبادت چی در آن گنجیده می شود و چه در آن وجود دارد، چه دیگه نمی گنجد در این مجالی که بنده صحبت می کنم الان خدمت عزیزان. اونجا هم کلمه یقین اینه که پیران بر عبادت خدا تا مرگ، یه چیزی نیست که جایی قطع بشه. شما مأمور و موظف و به وظیفه هستید تا لحظه آخر کارتون انجام بدید. متاسفانه این جماعت این چنینی حرفشون این بود که ما بر خطای خودمون و بر اشتباه خودمون اصرار ورزیدیم تا لحظه آخر، حتی اتانا یقین، تا زمانی که یقین و مرگ سراغ ما آمد ما از زشتی کردار خودمون دست بر نداشتیم، بذار مبتلا به این سقر و عقوبت خداوند سبحان شدیم. خب این بررسی حال و وضعیت این جماعت بود. به دنبال اون قرآن می فهمد فما تنفعهم شفاعت و شافعین. خب اینها وضعیت خوبی نداشتند، مایه های لازم را نداشتند، به همین شیله هم ادامه دادند، رسیدند به عالم برزخ. گویا که انه جایی سآل است، آیا عاملی، کمکی، مددی، چیزی به اینها نرسید که اینها به سقر وارد شدند؟ آیا کسی نبود اونجا داری بزند، بانگی بزند، دست اینها بگیرد، کمکشون بکنند؟ کسی از راه برسد بگید مشکلی دارید، ما کمکتون بکنیم؟ آیا شفاعتی به مدد اینها نیامد؟ ما شنیدیم چیزی به نام شفاعت وجود دارد در قیامت. ما شنیدیم که وقتی انسان تک و تاق می شود، بعد یک کسایی میان با انسان جفت میشن. خود کلمه شفاعت از ماده شفع در قبال وتر دیگه، میان با ما به هر حال دست ما رو میگیرن. عده‌ای هستن، کسانی هستن، یک کانالی است در قیامت که این کانال خیلی کانال قویی است و از مسلمات قرآن کریم است که خداوند سبحان بارها مطرح کرده است. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. شفاعت یه امری است که به اذن الله جاری در بین انسان هاست و از مسلمات قرآنه. آیا شفاعت اونجا امکان نداشت که اینا از تفسیر ماده شفاعت استفاده کنن به دردشون بخورد؟ فما تنفعهم شفاعت الشافعین. اونجا شفاعت شافعین بود، شافعین هم کرور در کرور مشغول کار بودند، اما اینها شرایط لازم مقبولیت شفاعت در حقشون رو احراز نکرده بودند. خیلی مهمه این آیه شریفه. یقینا این آیه از ادله مثبته شفاعت در قرآن کریم است. فما تنفع هم شفاعت شافعین، شافع اون کسی که الان تلبس به شفاعت دارد. اینها شافعین مشغول بودن در قیامت، اما شفاعت شافعین در حق اینها اثر نکرد. حالا من اینو به شکل یک کلمه عرفی عرض میکنم خدمت عزیزان، به دور از جنجال های کلامی که این تو ذهن خیلی از دوستان عزیز منقش گردد مطلب، و اون اینه که شفاعت عزیزان یه شرایطی دارد، هم شافع یه شرایطی دارد، هم مشفوع له یه شرایطی دارد. هر کدام اون که میخواد شفاعت کند، شرط اولش اینه که من ارتضا باشد، یعنی مجموعه عمل او و مجموعه کردار او مرضی خداوند سبحان باشد، من رضی الله الرحمن باشد، اونی باشد که خدا نامه او را امضا کرده است، یا ایتها النفس المطمئنه به او گفته است، کسی باشد که خدا از او راضی و او از خدا راضی. این کس میتوند شفاعت کند. شفاعت کردن کار هر کس هر کس نیست در قیامت. شفاعت امتیازی است که خداوند سبحان به اولیاء بزرگ خود داده است و میدهد در قیامت. اگر ما به وجود مقدسه صاحب شهادت ایام صدیقه کبرا سلام الله علیها شفیعت یوم الجزاء میگوییم، زهرا به مقامی رسیده است که خداوند سبحان شفاعت را به او تفویض کرده است و اختیار شفاعت به بانو داده است، اون مقام شامخ را احراز کرده است. بنابراین کسی که میخواد شفاعت کند، عمده مطلب این که باید رضی الله الرحمن باشد. این اون کسانی که میخواد در حقشون شفاعت بشه، اونایی که میخوان مشمول شفاعت باشند، اونها هم یه چند تا ممیزه و مشخصه اصلی باید داشته باشند که در صدر تمام اینها اینه که شفاعت شفعاء، اون شفاعتی که خداوند سبحان به عنوان راه نجاتی مطرح میکند و دل خیلی از انسانها رو متوجه به اون میکنند و وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی بارها این وعده رو در فرمایشات خودشون مطرح فرمودن در کنار آیات قرآن. این شفاعت در حق کسی تعلق میگیرد که فی الجمله مایه ای داشته باشد، اما ممکنه مایهش وافی به خرید و معامله نباشد. یه مختصری کم دارد از کدام اینو به یه بیان ساده عرض میکنم. گاه این آقا به گونه‌ای درس خوانده است، این آجمان به گونه‌ای سر کلاس آمده است و نشسته است که پایان سال ما می‌بینیم که ماشاءالله چشم دل باز کن که جان بینی، و نگاهی که نگاه می‌کنید می‌بینید یکی بعد از دیگری واحدن بعد واحدن همه نمراتی تکرارمی و خیلی درخشان، یک و دو و سه و چهار اینطور ردیف کرده است. خب این عزیز محترم مشخصه که دیگه خودش میداند که او رفوزه شده، به تعبیر ما این دیگه کارش تمام است، دیگه رفوزه شده، این دیگه به سال آینده رو الان ببینه برحال بنشیند. اما گاه بحث این نیست، گاه کسی حالا در این درس در اون درس زحمتش کشیده است، اما در یکی دو درسی هم ممکنه مشکل داشته، در یکی دو درسی هم ممکنه مقدار کم آورده است، ولو در بقیه درس ها درست عمل کرده است. اینجا میگن آقا یک تک ماده هایی وجود دارست که میشه از اون تک ماده استفاده کنه، به وسیله اون میشه این نقص این هفتی که گرفته است از این درس این میشه به ده برسانن براش، به لحاظ این که از بقیه مشروط نشده، یعنی از کل ترم مشروط نشده، ولی ممکن از یه درس کم آورده است. میگن مشکلی نیست، این راهکار قانونی دارد. کسی که کافر است، کسی که مشرک است، کسی که مرتد است، رفوزه. کافر و مشرک و مرتد اینا رفوزه شدند، اینها نیاز به تک ماده ندارند، اینا هیچی دردشون رو درمان نمی کند، اینا باید برگردن کلاس اول بنشینند، هیچی ندارند اینها. کافر و مشرک و مرتد، شفاعت در حق این جماعت ممزاد نیست. خداوند سبحان شفاعت هیچ شفیع رو در حق کافر قبول نمی کند، خداوند سبحان شفاعت هیچ شفیع را در حق مشرک نمی پذیرد. بارها در قرآن نفی شفاعت می شود، فما بهم من شافعین ولا صدیق حمین، در حق چی؟ در حق بت پرستان، مشرکان، کفار. شفاعت شرط اولش ایمانه، اگر کسی میخواد مشمول شفاعت باشه باید مؤمن باشه. حالا منتها مؤمن است که کم و کسر داره، مؤمن است که مشکلاتی هم فی الجمله دارد، در حال در یه جهانی لغزیده، خیلی هم تجاسر داشته، نه به خداوند سبحان تعمد داشته است که حریم خدا رو بشکند، گاهی هم گفته است ظلم تو نفسی و تجرأت و بجهد، گاهی قفلت آرز شده است، گاهی جهالتی بوده است، یه چیزهایی سر زده است و برآن شدی در ایام جوانی چنان افتاد که دانی، یه چیزی پیش اومده است، یه کارهایی سر زده است. اینجا جاییست که قانون شفاعت اجرا میشه در حق مؤمنی که کاستی هایی داره. اما اینها کسانی هم که کنا نکر زبابه یوم الدین، اصلا قبل کفارند اینها، اینها کفر به اصول اعتقاد دارند، لذا طبیعی سما تنفعهم شفاعت شافعین، شفاعت شافعین در حق این جماعت مورد اجرا و مورد قبول نخواهد بود. من گاهی مثال شفاعت رو به این بحث عامیانه عرض کردم، حالا روز بعد از شهادت حضرت زهرا مرضیه است دوباره تلطیف دل عرض میکنم و ادامه سوره رو انشاءالله امروز تمامش میکنیم خدمت سرور معظم، که به هر حال بحث شفاعت همونطور که میدانید یکی از بحث های لطیف است. یعنی بنده معتقدم که شفاعت استمرار خط توبه است، شکل دوم توبه شفاعت است در اون عالم و حساب خاصی دارد. و به هر حال اگر با یه بیان ملموس عرض کنیم، شفاعت مال اونهاییست که دست به لطف خداوند سبحان رو سر اونهاست، خداوند نظر داره به اینها و محبت میخواد بکنند. آن به هر حال باید گوشمالی هایی هم فل جمله بشن. من به این آگاهی اینطور ترسیم کردم که خب الان این فرزند دیر زودی اومده است به خانو، یه مرتبه پدر هم عصبانی میشه و دو وقتی این بچه موقع شاملی میگه کجا بودی تا به حال، میگه حالا زمزمه ای میکنه زیر لب چیزی میگه، میگه برو بیرونم اونجا که بودی. یک مرتبه این راه در خانه رو باز میکنه بیرونش میکنه از خانه، تا که بیرونش میکنه مادر از درون خانه میگه چیکار کردی بچه کجا بره این چی، مثلا میگه نه این باید تربیت بشه، شما مداخله نکنید، بزرگی رو من باید ادبش کنم. یه نیم ساعتی میگذرد به حال از خدمتتون قضاش آماده است و سفره انداخته است و براش بشقاب غذا هم گذاشتن، رخت خوابش هم گرم و آماده مادر پهن کرده، اونم آماده است، یعنی مسلمه که این بچه امشب رو باید تو این خانه به سر ببرد، همه چیز شرایطش آماده است. دیگه این مادر یه مقداری استراب داره، پدر میاد سری تلفن رو برمی‌دارد گوشی رو زنگ می‌زنه به همسایه بغلی، میگه آقای فلانی شما یه لطفی بکنید در حق ما، بیایید به هر حال صدفتاً به یه نوعی از کنار این مسیر و خانه ما رد شید، خواهید دید که این فرزند ما پشت این در نشسته است و دارد لگد به در می‌زند، دارد به در می‌کوبد که در باز کنید، به هر حال این موقع شب من کجا برم، به چه پناه ببرم، کجا برم. شما وقتی این حالت را دیدید شما بیایید زنگ بزنید و در بزنید و به ما بگید آقا حالا این دفعه رو به خاطر آبروی ما ببخشید و اجازه ورود بهش بدید، ما هم به حرف شما میکنیم در این قضیه به خیلی خوشی تمام میشد. همین کارم میشد، میاد همسایه این جمله رو میاد میگه حالا این مرتبه با آبروی آقای فلانی شما را بخشیدم بفرمایید داخل. بنده عرض میکنم عزیزم به هر حال یه چنین چیزی رو ما تو مسئله شفاعت میبینیم، اونی که میخواد مشمول شفاعت خدا بشه خداوند سبحان پذیرفته است که این وارد میشه در رحمت خداوند، اما یه کاستی هاییست، باید یه کسانی به صحنه بیاد، باید خداوند سبحان به وجود مقدس امیرالمؤمنین بگه یا ابوالحسن قم، باید خداوند سبحان به زهرا و مرضیه بگه برخی زهرا، باید به وجود مقدس مولانا و مقتدانا و حسین ابن علی چنین مجوزی داده بشن که اینها بیان وقتی ببینن این شیعیانشون موندن نیاز به یه تک ماده دارن، به اذن الله، به اذن الله و به فرمان خداوند سبحان بگن خدایا اینها به هر حال در دنیا یه عمر گفتند و یه عمر بان برآوردند و خواندند و حالا گوشه یه لغزیدند اینجا اونجا، این لحظه ایست اینها باید مشمول مغفرت و لطف تو باشد. به همین هم میشه، به همین هم میشه اون کسی که کارت و اذن شفاعت رو از خداوند سبحان گرفته است، شفاعت او مقبول و متبع در نزد حضرت باری تعالی است. خدایا به آبروی نبی مکرم و فرزندان او و آبروی صدیقه طاهره سلام الله علیها ما رو از شفاعت شفیعانمون در عالم قیامت محروم مگردان. فرمود فما تنفعهم شفاعت الشافعین. من یه جمله رو میگم حالا روز ختم این محفل از جهت اخلاقی میخوام لطافتی در دل حاصل شد عرض میکنم به دوستان که اینم توجه داشته باشید، در خیلی از متون روایی داریم این جمله رو که ویلون لمن کانت شفعاؤه و خسماؤه، وای به حال اون کسی که جوری عمل کرده باشه که اونهایی که میخوان شفیعش باشن فردای قیامت خود همونها از دست شکایت بکنن، شکایت نامه خود اونها داشته باشن، این میخواد به کی پناه ببرد دیگه؟ یعنی یه جوری عمل کرده باشد که ما یه اون بگیم ما به شفاعت زهرا مرضیه فلان خانم بگد من امیدوارم، اما فردای قیامت خود زهرا مرضیه مقابلش بیستد بگم تو آبروی ما را اصلا بیشتر بردی که، بگد تو که اینطور عمل کردی که، یک کسی بگد ما به آبروی عباس بن علی، ما به شفاعت حسین بن علی، بعد فردا مولانا حسین بگد تو به پیغمبر چه میمانی، بگو تو چی به ما میماند که ما شفاعتتو بکنیم، تو عبادتت به ما میماند، اطاعتت به ما میماند، مردمداریت به ما میماند، چی تو چی داری در بساط، تو که خصم ما بودی در مقام عمل در خارج و در زندگی، تو که ریشه های مکتب ما را سست کردی به جای اون که تقویت کنی، چطور شفاعت شامل حالت باشه؟ این زنگ خطری است که بیخ گوش به صدا در میاد و توجه کرد ما هم به سهم خودمون هممون از خداوند سبحان توفیق این بطلب. چه دلیلی داشتند اینها، چه توجیهی داشتند اینها که از چنین تذکره و تذکری که خداوند سبحان بر اینها فرستاده بود اعراض کنند؟ به چه دلیل؟ چه مشکلی وجود داشت؟ آیا در نص مطلب مشکلی بود؟ آیا در خود کلام الهی کاستی بود که نبود؟ آیا مبلغ و رساننده و رسول مشکلی داشت که نداشت؟ خب از چه مرضی داشتند اینها؟ حجت تمام است به معنای واقعی؟ فما لهم عن التذکرة معرضین؟ نه، متاسفانه اینها اینطور عمل کردن که انهم حمر مستنفره فرت من قسفره. این یکی از تشبیهات عجیب قرآن کریم است که خداوند به کار میبرد. که انهم اینهایی که رفتند و الان شفاوتن به کارشون نمیآید، همون تارکین صلات و زکات و همون خائزین به باطل و همون مکذبین به یوم الدین، اینها که انهم حمر مستنفره، اینها مانند حموری بودن. حمر جمع حماره، حمار خوب اصخایی میکنم یعنی الاغ، منتها علل قاعده حمار و حمر در کثیر اما موارد مخصوصا جمعش وقتی به حمر میشه، علل قاعده به خر وحشی گفته میشه، به گور خر گفته میشه. کما اینکه حمیر وقتی حمیر گفته میشه، همین برای الاغای معمولیست، هم الاغای معمولیست. ان انکر الاصوات لصوت الحمير، اما حمر حمار نوعا در مورد گور خر به کار برده میشه، علاقه وحشی به کار برده میشه. کانهم حمرون، اینها مثل حمری هستن که مستنفرن رم کرده. در تشبیهات ادبی تو شاهنامه اگر نگاه کنید، حکیم طوس فراوان دارد از عالی ترین تشبیهاتی که در میدانهای نبرد برای نشان دادن شجاعان یلان فارسان در ادب فارس به کار برده می شود، در عرب هم به کار برده می شود. گریختن و فرار گورخر مقابل شیره، این تشبیه ادبی جای خیلی زیاد به کار برده شده است. به شیبه گریختن گورخران در مقابل شیر بسیار تشبیه آورده شده است. اینا می گریزند و شیر هم به دنبال. فرمود که انهم همرون مستنفره، اینها به جای اینکه جذب بشن به این تذکرات الهی، اینها به جایی که بیان جذب بشن به رسولان الهی، اینها مانند گور خرانی در مقابل شیر مردان الهی میگریختند. که خود این تشبیه در حال وجه شبه یا وجه در میان تمام وجوه شباهت یا وجه اقوایی باید وجود داشته باشه که اون وجه اقوای شبه باشه. نکته‌ای که در حمار وجود داره، علی ظاهر در کلام عرب حمار مظهر بلادت، مظهر بلید بودن و کودنیه. کانهم حمرون مستنفره، اینها با کودنی تمام، اینها به جای اون که کیاست داشته باشن، فکر خودشون باشن، لحظه رو نبینند، فردا رو ببینند، فرداها رو ببینند، به جای اون که حسابگری برای عمرشون بکنن، به جای این که به آینده فکر کنن چه بر سر اینها می آید در آینده، چه مشی باید داشته باشن در زندگی، خطشون رو درست تعیین کنن، اینها با نهایت کودنی و بلادت پرها سرشون رو به بعض از مسائل پیش پا افتاده سطحی بند کردند، تمنیات و امیال را گرفتند، واقعیت ها و حقایق را رها کردند. لذا گریختند از پیش روی مردان بزرگ و پیامبران الهی و مصلحان ناصحان مشفقان اجتماعی. کانهم حمر مستنفره فرت من قسفره، گویا که اینا چنین حالتی را متاسفانه داشتن، گریز از حق، گریز از واقعیت ها. گاهی بعضی ها ما خودمون عزیزان، گاهی ما می گریزیم از خودمون، گاهی ما از بعض از واقعیت ها فرار می کنیم. حالا نعوذ بالله، این تشبیه نیست، اما گاهی ما از بعض از واقعیت ها فرار میکنیم، شهامت قبول واقعیت رو که نداریم متاسفانه. که انهم همر مستنفره فرت من قسره، بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتا صحفا منشره. بلی پر مدعا هستند اینها، این مشرکان و کفار تقاضا دارند، بل یرید کل امرئ منهم، اینها چنین تمنایی را دارند که ان یؤتا صحفا منشره. اینها میگن که اگر این چنین است، اگر حق است، ما گفتار پیغمبر رو نمیپذیریم. اگر خداوند راست میگه میخواد هدایت کند، برای خود ما یک وحی مستقلی بفرستد. هر کدام از اینها تمنا میکند که ایو تا بهش داده بشه یک صحیفه گشوده شده. هر کدام از اینها میگن اگر خداوند میخواد به خود ما وحی کند، خب نادان هم اگر شما نمیدانید که خداوند سبحان الله یعلم، خداوند سبحان میداند، خدا اعلم است که کجا رسالتش وضع کند و بده. مگر شما میدانید نزول وحی بر قلب انسان چه مقدماتی دارد؟ که این صوفی شراب گه شود صاف، که در شیشه بماند اربعین. این پیغمبر 40 سال تو همین دنیای شما به ظاهر روش کار انجام شده است. 40 سال قرن الله به مسقام فتیما ملکا من اعظم ملائکته تسدده طریق المکارم، به تعبیر امیر المومنین 40 سال جبرئیل پیش دست پیغمبر، کنار دست پیغمبر، تره قدم به قدم با رسول خدا راه میاد، تا پیغمبر به اینجا رسیده است که حالا بهش بگن اقرا بسم ربک الذی خلق. چه داند اون که اشتر میچراند؟ شما از پشت کودر اومدید میگید به ما وحی بشه؟ مگر وحی چنین است؟ مگر مظروف وحی را دارید که شما تمنایی میکنید که صحف منشره به شما بدهند؟ خدا میداند با رسولان خودش چه کرده است. حالا بگذارد گذشته از اون که به هر حال کنت نبیا و آدمو بین الماء و التین، گذشته از اون که به هر حال او نبی ما جل آدم بنم بود و یو خلق همه در عدم، عقل نخست علت قوم وجود و عالی امکان خداوند جود، پرده در خلوت ذات خدا شاهد آن صدره بی منتها. دیگه ایناش بمانه. شما چطور میخواد ادعا؟ میدانید شما رسالت چه مسائلی دارد؟ میدانید رسالت چه مسائلی دارد؟ میدانید رسالت چه وادی را باید طی کنید که به این مقام برسد؟ چه هست؟ بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتا صحفا منشره. کلا، اینها بهانه‌گیری است یا رسول الله. اینا دارن تصفیف میکنند، اینها دارن وقت رو از بین میبرند. مشکل اینها همان است که گفتیم بل لا یخافون الاخره. اینا هیچ فکری برای قیامت و خوفی از قیامت ندارند. اگر اینها ضمانت اجرای قانون رو میپذیرفتند به قانون عمل میکردند. ما وقتی اعتقاد به مقنن و قانونگذار نداشته باشیم و ضامن اجرای قانون رو هم نپذیریم، چه دلیل داره این قانون رو قبول کنیم؟ قبول نمی‌کنیم. بله، وقتی ما واقعا توجیه نشه برامون وجاهت این قانون و هم عقوبت این قانون هم تخلف از اون هم مشخص نشه برامون چیست؟ خب حکایت میشه اون که چند شب قبل از این کردم به بعضی از عزیزان که به هر حال نهای پوست میندازیم رو زمین $20 جریمه. خب میگیریم، شوخی هم ندارم با کسی. حالا شما خروار خروار بریز، نمیدارم آب را، نمیدارم دریاچه را، نمیدارم مرداب را، چی میخواید آلوده کن به حال. چرا؟ چون وقتی احساس میکنی که مچ نمیگیرن، وقتی احساس میکنی ضمانت اجرا برای قانون ضعیفه، خب لذا طبعا اینطور میشه. فرمود کلا بل لا یخافون الاخره، اینا مشکلشون عدم خوف از آخرت است. کلا انه تذکره، عجب بی انصافی میکنن، خداوند بهترین تذکره رو فرستاده است. این قرآن تذکره درستی است، کاملا اسباب تذکر، کاملا اسباب فهم، کاملا اسباب هشدار و آگاهی دادن است. انه تذکره فمن شاء ذکره، هر کسی که میخواهد بسم الله، هیچ منعی نیست. بارها در فرمایشات معصومین علیهم السلام بلکه القرآن معدوبة ربکم، قرآن معدوبه، معدوبه به سفره میگن که بی دعوت مردم سرش میان، اون سفره گسترده که هر چه خواهی گو بیا و هر چه خواهی گو برو، به این سفره میگن معدوبه. اگر سفره سفره خاص و با دعوت ویژه باشه ولیمه، لا ولیمه الا فی خمس و ولیمه، اما اون سفره‌ای که گسترده است برای همه و همه میتوانند بر سر این سفره بنشینند، این معدوبه. القرآن معدوبة ربکم، قرآن معدوبه خداست، برید با این همه آزادن، برخوردار و فیوزات باشن، خودن للناس، خودن للناس. اما در اینها بیشترین حظ و بهره و بیشترین طعام رو بر سر این سفره، چرب و شیرین این طعام رو کی میتواند بخورد؟ خودن للمتقین، اونی که با رموز و الفبای تقوا آشنا شده باشد. اما در اینها سفره برای همه گسترده است. فرمود فمن شاء ذکره، هر کسی که میخواهد بسم الله بیاد متذکر باشد از کلام الهی. به مجرد اینکه خداوند فرمود فمن شاء ذکره، این کتاب عامل تذکره و هر کسی میخواهد متذکر شود، بعد این یه مقداری شاید مثلا در ذهن بعضی تداعی کند فمن شاء ذکره، دیگه 100% همین مشیت ماست، ما خواستیم بیاییم خواستیم نیاییم، دیگه همین مطلب. به مجرد گفتن این مطلب ممکنه یه تداعی غلطی در بعض از اذهان باشد، لذا سریعا به دنبال اون فرمود و ما یذکرون و ما یذکرون الا ان یشاء الله. البته این تذکر نمیشه مگر با مشیت خداوند، با باید مشیت نافذه الهی باشد که شما متذکر بشید. یعنی چه؟ یعنی به هر حال میدونیم خداوند سبحان خواسته است که ما انسانها انتخاب کنیم. یعنی بارها انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورن، فمن شاء فلیؤمن، دیروز عرض کردیم، فمن شاء فلیکفر، هر کی میخواد ایمان بیاره، هر کی میخواد کفر ببرزد. یعنی خداوند سبحان چنین وضع کرده است که ما به اختیارمون برگزینیم راه را از چاه. خب این مشیت ما از کجا اومده؟ از مشیت خداوند سبحان اومده. اگر خداوند سبحان مشیتش این تعلق میگرفت، گاهی در قرآن داره ولو شاء ربک، اگر پیغمبر خدا میخواست که همه روی زمین ایمان میآوردند، مگه میشه همه روی زمین ایمان بیارن؟ بله به جبر. اگر خداوند میخواست همه انسانها رو مؤمن به دنیا میآورد، مؤمن هم میمیراند، کسی میتونه سر بزند؟ یعنی علی اعلی اگر میخواست تکوینن انسانها رو مؤمن قرار میداد، نه تشریعن، به ایمان میآوردن، به ایمان میمردند. اما اینطور نیست. خداوند سبحان خواسته است بر اساس انتخاب و اینه که خیلی از حقایق رو میشود، ظرفیت ها، کمالات و فضائل از اینجا شناخته میشه، استعداد ها از اینجا رو میشه، نمره ها از اینجا به دست میاد. و الا ما بنده اول ترم به همه دانشجو بگم آقا همتون یکی گیجده پیش ما دارید برید، و این همشون میرن دیگه دنبال هر کاری که میخوان برن. این نیست. خداوند سبحان خواسته است، مشیت خدا تعلق گرفته است به این که ما با مشیت مسیر را انتخاب کنیم. پس فمن شاء ذکره، هر کسی که بخواد میتواند بیاد، اما در این حال احساس کنید هر کی میخواد از پیش خودتون نیست. همین لطف خدا بر شماست که شما میتوانید انتخاب کنید. و ما یذکرون الا ان یشاء الله، این عین مشیت خداست. مشیت خدا به اختیار شما تعلق گرفته است که شما میتوانید اختیار کنید و برگزینید و انتخاب کنید. خب اهل التقوى و اهل المغفره. و آخرین سخن در این سوره مبارکه مدثر، خب اهل التقوى و اهل المغفره. و بدانید با تمام این مسائل خداوند سبحان اوست که اهل التقوى و اهل المغفره است. یعنی چه؟ کلمه اهل در اینجا همانیست که به معنای اهلیت ما این رو به کار میبریم. یعنی خداوند سبحان حقیق و سزاوار است. الله اهل لعن یبتقا، هو اهل التقوا. ترس بی خود نداشته باشید از کسی چیز دیگری. بدانید این خداست که باید حدود او را رعایت کرد، این خداوند سبحان است که باید تقوای او را رعایت کرد. شما ارتباطتون رو با خدا تکمیل کنید، شما دلتون رو با حضرت باری تعالی استوار کنید، حسابتون رو با حضرت باری تعالی صاف کنید. بدونید با جامعه هم مشکل ندارید، مشکلتون با جامعه به خاطر اینکه با خدا مشکل دارید. بارها در فرمایشات معصومین علیه الصلاه و السلام داریم من اصلح بینه و بین الله، اصلح الله بینه و بین الخلق و بین الناس. هر کسی که بین خودش و بین خدا را حل کنه، مثلا بین خودش و خدا را حل کنه، خدا مسائل بین او و خلق را حل میکنه. هو اهل التقوا، خداوند سزاوار و شایسته آن است که تقوای او را داشته باشید، خوف او را داشته باشید، مراقب حدود او باشید، در رعایت حکم او بکنید، در رعایت به اصطلاح فرمایشات او و اوامر و نواهی او را داشته باشید. او اهل تقواست. اشتباه نگیرید، شما به خاطر موجود ضعیفی حدود خدا را زیر پا نگذارید. ترستون بود خدایی باشد، شوقتون بود خدایی باشد، امیدتون بود خدایی باشد. هو اهل التقوا و اهل المغفره. در این حال اگر از کسی هم عفو و اغماز و بخشش و لطف خواستید، بدونید اونم خداست نه دیگران. هو اهل التقوا و اهل المغفره. مغفرت ریشه الهی دارد و دست خداوند سبحان است. کسی دیگری نه توانش دارد نه شایستگیش دارد که اهل مغفرت باشد. غفران از آن اوست که استغفار هم در ساحت قدسی او مقبول و پسندیده خواهد بود. نکته آخر این که خود این اهل التقوا و اهل المغفره رو خداوند کنار هم آورد. او اهل تقوا و اهل مغفرت است. حالا یکی از حکمت‌ها شاید در این جهت این باشد که بحمدالله بعد از تقوای الهی است که مغفرت سرازیر می شود. خب اهل التقوا و اهل المغفره. اگر یاد تقا، اگر کسی در خصوص خداوند سبحان حدود خدا را رعایت کرد، اگر خوف خداوند سبحان داشت، اگر تقوای الهی داشت، بدوند به دنبال اون مغفرت میاد. بداند که اگر تقوا باشد، به دنبال اون غفران هم مسلم شامل حال او خواهد شد، که این دو پیوستگی با یک دیگر دارند. تو و اهل التقوا و اهل المغفره. صدق الله علی العظیم. خب این پایان مجموعه آیات سوره مبارکه مدثر. الحمد لله علی اتمامه و اشکر الله علی انعامه. سپاس خدای را که توفیق این پیدا کردیم خدمت عزیزان در طی این پنج صبح آیات بینات این سوره مبارکه رو در این محفل محترم بازگو کردیم. خداوند سبحان از گوینده و شنونده به فضل و عنایت خیش قبول بفرماید و توفیق استفاده و استضائه از این آیات بینات و به کار بستن آنچه گفتیم و شنیدیم و آموختیم از این آیات بینات بر همه ما ارزانی بدارد. دست ما رو در دنیا و با از دامن قرآن و اطرت کوتاه نگرداند. صلوات الله علیه و آله. روز بعد از شهادت وجود مقدس زهرا مسیح است. میدانم که به هر حال چه گذشته است بر وجود مقدس امیر المؤمنین و حسنین علیهم الصلاه و السلام هنگامی که خواستند به وصایای زهرای مرضیه مانند دیشبی عمل کنند. طبق وصیت امیر المؤمنین باید زهرا را شب غسل دهد، باید خود امیر المؤمنین زهرا را غسل بدهد. علی جان خودت من غسل بده. باید در دل شب زهرا را کفن کند، باید در دل شب زهرا را به خاک بسپارد و باید فلا تعلم احدا قبری، باید به هیچ کس قبر زهرا را نگوید علی ابن ابی طالب. باید این غم همیشه در دل علی بماند و تا ابد سند مظلومیت زهرا مرضیه را یکی از ادله مظلومیت او اختفاء قبر شریفش باشد. اما گونه که اون شاعر عرب این سوال رو مطرح می کند، ولعی الامور تدفن سر را بذات المصطفى و یخفا سراها، به چه دلیل باید تنها یادگار پیغمبر قبر او مخفی باشد؟ بنده از می کنم به همون دلیلی که قبر شوهر مظلومش تا 100 سال مخفی بود، تا اونگاه که وجود مقدس امام صادق گفت مردم بدونید قبر پدر مظلوم ما علی اینجاست. باید قبر زهرا هم مخفی بماند تا اون زمانی که حجت خدا بیاید و بگوید یا اهل العالم بدانید قبر مادر مظلومه ما اینجاست، تا ولی عصر بیاد. به هر حال مشخص خب وصایا عمل کرد امیر المؤمنین علیه السلام. بعد اینجا بعد از اینکه تدفین به پایان میرسد، حالا دیگه بماند قصایا وجود مقدس امیر المؤمنین نشسته از کنار قبر به وصیت زهرا مرضیه دارد عمل می کند. از توصیه های زهرا این بود که علی جان هنگامی که من رو دفن کردی از کنار قبر من زور بر نخیز، کنار قبر من بنشین و برای من قرآن بخوان، کنار قبر من بنشین و برای من بخوان. آخر اون ساعت لحظات شدید و سختی است برای میت، اون ساعتی است که سؤال ابتدایی خداوند آغاز میشد. من میخوام وقتی از من سؤال کردن که نبی تو کیست، خدای تو کیست، که میگویم وحده لا اله الا هو، وقتی بگم نبی تو کیست میگم شهادت میدهم که پدرم رسول خدا نبی من است، وقتی از من سؤال کنن که امام و حجت تو کیست میخوام بگویم حاضر همین بزرگ مردی است که علا شفیر قلبی قبری بر کنار قبر من نشسته است، تون رو به عنوان ولی خودم معرفی کنم. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.